رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز یک شنبه 1 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس را بر عهده گرفت. جان کری در مراسم افتتاحیه سفارت آمریکا در بیشکک شرکت نمود و بر اثر سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست 27 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. جنگیان گروه دولتی اسلامی مسئولیت سقوط هواپیمای ایرباس از 321 شرکت کوگلیم اوی روسیه را بر عهده گرفتند. با نوشته خبرگزاری رویترز در صحیفه گروه دولتی اسلامی در تویتر گفته شده است که آنها روز شنبه هم در فضای نیم جزیره سینای هواپیمای روسی را هدف ضربه موشکی قرار دادند. اما سامانه لینترو با تکیه به گفته های متخصصان نوشته است که گروه های افراطی محلی از جمله دولت اسلامی سلاحی ندارند که هدف را در مسافه بیش از 3 یا 4 هزار متر نابود سازند. هواپیمای ایرباس A321 شرکت کوگلیم اوی که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین سوی شهر سنکت پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ در بالای نیم جزیره سینا به زمین سرازیر شد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیمای 1 نوامبر را در سرتاسر کشور روزی ماتم اعلام کرد. او با نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز 31 اکتبر در بیشکک با رئیس جمهوری قرغیزستان الماسبک اوتمبایف ملاقات کرد. او همچنین در رسم افتتاحیه بنای سفارت آمریکا در بیشکک و بنای نوی خوابگاهی دانشگاه آسیای مرکزی شرکت نمود. این نخستین سفری وزیری امور خارجه آمریکا به همه 5 کشور منطقه است و تا 3 نوامبر ادامه خواهد کرد. در سمرقند ازبکستان جان کری در نشست مشترک وزیران خارجه همه کشورهای آسیای مرکزی و آمریکا شرکت می‌ورزد. وزیر امور خارجه آمریکا در استان در نشست مکالمه استراتژی آمریکا و قزاقستان شرکت و در دانشگاه نظربایف سخنرانی خواهد کرد. جان کری همچنین از ترکمنستان و روز 2 نوامبر از تاجیکستان بازدید میکند. ایالات متحده تقریبا 50 افسر و سرباز نیروهای واکنش سریع را به سوریه میفرستد. نماینده رسمی وزارت دفاع آمریکا در این باره روز جمعه خبر داد و گفت که قرار است نظامیان در شمال سوریه در منطقه تحت نظارت کردها مستقر شوند. آمریکایی ها به حیث مشاوران نیروهای کردها که علیه گروه دولت اسلامی میجنگند فعالیت خواهند کرد. آنها همچنین در عملیات ویژه علیه دولت اسلامی در قلمرو سوریه استفاده خواهند شد. از این پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اظهار کرده بود که نظامیان کشور در قلمرو سوریه مستقر نخواهند شد. آمریکا تا حال با ضربه های هوایی به مواقع های گروهی دولت اسلامی اکتفا میکرد. از داده میشد که شاید در آینده شماره افسران و سربازان نیروهای سریع آمریکا در سوریه افزایش یابد. با تصمیم کاخ سفید برای فرستادن نیروهای آمریکایی به سوریه اعضای کنگره واکنش مختلف کردند. بعضی ها از آن ناراحتند که ماموریت اوباما برای این عملیات از کنگره اجازه نخواسته است. و بر اثر ترکش و سوختار در یک کلوب شبانه شهر بخارست پایتخت رومینیا 27 نفر به هلاکت رسیده، دست کم 155 کسی دیگر با جراحات های گوناگون به بیمارستان انتقال یافتند. مقامات حد می‌زنند که تعداد قربانیان شاید افزایش یابد، زیرا وضع 25 نفر دیگر را طبیبان خیلی وزنین ارزیابی کردند. ترکش و سوختار در کلوب شبانه شام جمعه هنگام کنسرت روی داد. زمانی روی دادن سوختار در بنا تقریبا 400 نفر اساساً جوانان و نورسان جمع آمده بودند. بعد از سوختار همه سوی برآمدگاه‌ها شتافتند و این بیرون شدن از بنا را مشکل تر کرد. سبب‌های ترکش و سوختار تحقیق می‌شود. کلاوس یوهانس رئیس جمهوری رومینی هم در صفحه‌اش در فیسبوک از این حادثه اظهاری اندوه کرد و با پیوندان قربانیان اظهاری همدردی نمود. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با انگوش زدن به نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj. اخبار عالم رو با عکس و ویدیو هم در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید.
موج‌های رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و اکنون سرخطی چند گزارش این مجله. پرواز اینو تمام. بر اثر سقوط یک هواپیمای روسی در حریم هوایی مصر 224 نفر به هلاکت رسیدند. شبهای بخوابی ساکنان فرخار در مناطق با تاجیکستان هم مرزی افغانستان، جنگ ها میان نیروهای حکومتی و طالبان ادامه دارند و هر کار خیر را پاداش است. یک جوان تاجیک برای برگرداندن همیان یک شهروند روسیه مورد ستایش رسانه های این کشور قرار گرفته است. از مصر درباره سقوط هواپیمای ایرباس A321 شرکت کاگالم اویای روسیه خبر رسید. هواپیما که روز 31 اکتبر با 217 مسافر از جمله 17 کودک و 7 سرنشین در مسیر شرم الشیخ سن پترزبورگ پرواز میکرد، بعد از 23 دقیقه ترک فرودگاه در یک منطقه کوهستان کناری شهر العریش نیم جزیره سینای با زمین سرازیر شد. مقامات مصری اعلان کردند که نجات بخشان کشور پاره‌ها و صندوق سیاه هواپیمای روسی را پیدا کردند. با گفته آنها ایرباس پرنابود شده و احتمال می‌رود که همه 224 سرنشینی آن به هلاکت رسیدند. ایمن المقدم، یک مقام مصری در کمیته هوایی، با خبرگزاری ها گفته است خلبان پیش از قطع شدن ارتباط با برج نظارت اعلام داشته است که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و قصد دارد هواپیما را در نزدیکترین فرودگاه به زمین شیناند. نجات بخشان مصری میگویند که ایرباس را در نزدیکی یک فرودگاه العریش آشکار کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین با یاد قربانیان سقوط هواپیما 1 نوامبر را روز ماتم اعلان کرد. او با نخست وزیر دیمیتری مدودیف دستور داد که در رابطه با این فاجعه کمیسیون دولتی را تأسیس کند. مکسیم اسکالوف، وزیر نقلیات روسیه، در صحبت با خبرنگاران گفت که با دستور نخست وزیر او رئیس کمیسیون دولتی تعیین شده است و همراه با دیگر اعضای این کمیسیون ساعت‌های نزدیک به جای حادثه پرواز میکنند. با سوال خبرنگاران درباره آن که حریم هوایی مصر تا کجا برای پرواز هواپیما آن بود، او گفت: ما در باره منع پروازها در حریم هوایی این منطقه یگان اطلاع نداشتیم و چون مقامات اویاسیونی مصر و دیگر کشورهای اطراف آن پروازها را منع نکرده بودند، هواپیما در دلان مقرر شده حرکت میکرد. مقامات امنیتی مصر گفتند که بر پایه اطلاعی پیشکی هواپیما هدف حمله قرار نگرفته است. رسانه‌های روسیه نوشتند که هواپیمای سقوط کرده کهنه‌ترین هواپیمای شرکت کاگالم اویا محسوب می‌شد. ایرباس 18 سال باز در اختیار این شرکت است و از این پیش از سوی چند شرکت هواپیمایی خاورمیانه استفاده می‌گردید. گفته می‌شود که از این پیش هم هواپیماهای کاگالم اویا با صدمه و مشکلی فنی مواجه شده بودند. سال 2010 هواپیمای تو-154 این شرکت به طور اضطراری در فرودگاه شهر مشهد ایران نشست و ما به کسی آسیب نرسید. همان سال دیگر هواپیمای کاگالم اویا ایرباس A320 که از دیگر شهر فراغتی مصر خورگاد پرواز میکرد در فرودگاه دمدیدوی مسکو با مشکلی فنی مواجه شد و ما آن وقت هم مسافران ضرر ندیدند. ولی سال 2011 هواپیمای تو-154 این شرکت که از مسکو به شهر سرگود پرواز میکرد هنگام فرود آمدن آتش گرفت. در آن حادثه 3 نفر به هلاکت رسیدند، 40 کس دیگر مجروح شده بودند. سقوط ایرباس در مصر و مرگ 224 نفر بزرگترین فاجعه برای شرکت کوگلم آویا محسوب می شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. درگیری های شدید میان نیروهای دولتی افغانستان و جنگیان گروه طالبان در منطقه های خواجه‌غار و خواجه‌بهاءالدین ولایت تخارید آمده دارند. خواجه‌غار و خواجه‌بهاءالدین و همچنین ولسوالی در قد در مرز با ناحیه فرخار جایگیر شدند. جنگ در تخار پس از آن اوج گرفت که طالبان برای نخستین بار ولسوالی در قد این ولایت را تصرف کردند. در این حال ساکنان روستاهای مرزی ناحیه فرخار میگویند که شبها صدای تیر به گوششان میرسد و به ویژه کودکان را سخت ناراحت میکند. صدای زد و خوردها را حتی ساکنان مرکزی ناحیه فرخار هم میشنوند. توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در منطقه کلاب محمود جانی رحمت زاده در این باره.
ساکنان دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد ناحیه فرخار میگویند که امشب صدای تیرپرانی در آن سوی مرز افغانستان تا نیمه شب شنیده میشد. با گفته ساکنان صدای تیراندازی از آن سوی مرز بعد از ساعت‌های 23 شب 28 و 29 اکتبر بیشتر شده، ساکنان را ناراحت کرده است. این در حالی است که روز گذشته طالبان ولسوالی در قد ولایت تخار افغانستان را هم از با جماعت دهات در قد فرخار تاجیکستان را تصرف کردند. ولسوالی در قد تخار با ناحیه امام صاحب ولایت قندوز هم از بوده با ناحیه فرخار مرز مشترک دارند. میرحمد یک ساکن دهه 20 سالگی استقلالیت جماعت در قد در صحبت با رادیو آزادی گفت که ساعت های تقریبا 23 یک بار صدای تیراندازی بیشتر شد و تا ساعت 2-3 ادامه کرد. با گفته این ساکن فرخار وقت صدای تیراندازی بیشتر شد، کودکان خردسال و همین طریق اهل خانواده با نگرانی از خواب بیدار شدند.
صدای تیر بلند شد، اوز پرانپران بلند شد، خیلی گودک ها ای خون خیستن، خیلی خونجیو خیستن، علا خون فیران زند کن. خریفی ای ساعت 3-4 شروع بودیو، اوز یعنی پرانپران بعد کمتر شد، اون شده. بعد ما ستی بچه ها سهر کن، تدوز برامده نک تموشو کرده کچیگه بگفته، اون طرف سین افغانستان کنکم از هر طرف خیلی دود میبرم. اما وقتایی که اوز تیر پیدا میشود میرود این رو سیگه بد تینچید و سلطوی طرف هم تیز میشود.
نگرانی ساکنان دهه های مرزی در فرخار در حال است که سخنگوی والی ولایت تخار سنت الله تیمور در صحبت با بخش تاجیکی رادیو آزادی گفت جنگیان صبح چهارشنبه ولسوالی درقد را تصرف کردند و جنگ های شدید همچنین در ولسوالی های خواجه‌غار ادامه دارد. با گفته سخنگوی والی تخار در درگیری ها با طالبان 5 تن از نیروهای دولتی کشته و 3 دیگر زخمی شدند. او میگوید از بس که نیروهای دولتی جنگیان طالبان را از ولسوالی ها نیز با تاجیکستان هم مرز دشت ارچی ولایت قندوز تنگ کرده اند، آنها به سمت ولایت تخار فرار کرده جبهه جنگشان را با ولسوالی های درقد و خواجه‌غار کوچاندند. بگمران نظیرزاده یک ساکن دیگر دهه جریلی جماعت درقد در صحبت به رادیو آزادی گفت امشب صدای تیر به گوش آنها نرسید، اما او گفت شب گذشته صدای تیرپنوری را شنیده بودند. با گفته بیگمراد 2 ماه قبل 2 گلوله از آن سوی مرز به دهه آنها پرتاب شده بود. او میگوید امشب را با راحت و به صدای تیر پشت سر کردند. اما ساکنان نزدیک مرز شهرک نیز میگویند که امشب صدای تیرپنوری را شنیده اند. نعمت یک ساکن شهرک فرخار به آزادی گفت خانه آنها در نزد دیدبانگاه رقم 3 واقع است و صدای تیر به گوش آنها پست رسیده است. در همین حال رعنا رحیمزاده رئیس ناحیه فرخار در صحبت به رادیو آزادی گفت این باری اول نیست که صدای تیر از آن سوی مرز شنیده می شود. با گفته خانم رحیمزاده تصرف ولوسوالی های همسایه درقد هنوز به وضع زندگی ساکنان فرخار تأثیر نگذاشته است و تا حال سرحدبانان تاجیک از کدام ناآرامی در مرز خبر نداده اند. او میگوید در پی حمله طالبان به قندوز در خط مرز منطقه فرخار با درقد دو دیدبانگاه ایلاوگی افتتاح کرده شد. اما یک مسئول قسم نظامی 2931 در صحبت کوتاه تلفنی به آزادی گفت که وضع در مرز آرام است. او از ایروهای بیشتری معلومات خودداری کرد و نگفت که در آن سوی مرز چی می گذرد. ناحیه فرخار در مرز با ولایت قندوز و تخار جایگیر بوده، در این ناحیه گذرگاه کاکل واقع است و ساکنان منطقه کلاب بیشتر تجارتشان را با افغانستان از این گذرگاه به راه میمانند. این گذرگاه در پی سقوط قندوز به دست طالبان یک مدت بسته شده بود. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی کلاب.
نگرانی ساکنان ناحیه فرخار از نبردها میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان در آن سوی رودخانه آمو. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب مجله خبری در شبکه های اجتماعی هم قابل دریافت است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
چین به تدریج نقش برادری کلونی کشورهای آسیای مرکزی را از دست روسیه میگیرد و طوری به نظر میرسد مسکو در مقابل چاره جز تن دادن به تقدیر ندارد. بنا به آمارها، تجارت چین با 5 کشور آسیای مرکزی از سال 2000 به این سو 3 مراتب افزوده است. تبادل مال و کالا بین پکین و این منطقه همسایه‌اش در ابتدای قرن 21 همگی 1.8 میلیارد دلار را تشکیل میداد، ولی در سال 2013 علاوه به 50 میلیارد دلار رسید. و پکین ظاهرا حتی با فتح چنین خلاهای بلند قناعت نمیکند و قصد دارد حجم تجارتش با کشورهای آسیای مرکزی را دست کم تا دو برابر دیگر افزایش بدهد. اما تبدیل برادری کلونی از روسیه به چین برای کشورهای آسیای مرکزی آیا تهدیدی دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکارمان میرزای سلیمپور.
پسرفت اقتصاد روسیه و افت قرب روبل روسی که اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی را نیز دچار مشکلات کرد، چین را در این منطقه در گذشته تحت نفوذ استثنایی مسکو با سم فعالتر کرده است. و در حالی که روسیه با مشکلات اقتصادیش در داخل و با برنامه های پر ادعای گیوپولیتیکی چون مسائل اوکراین و سوریه سرگرم است و برای رسیدگی به نیازهای مالی و اقتصادی شریکان سنتیش در آسیای مرکزی امکان کافی ندارد، چین با خلطه های نوبنوی یاری های اقتصادی حکومت های این منطقه را هرچی بیشتر به طرف خود مائل می کند. اما جمع قادر اکنیف اقتصادشناس قرقیز میگوید در زیر کاسه یاری های چین نیم کاسه های زیادم که برای آینده اقتصاد آسیای مرکزی ریسکی زیاد دارند. او میگوید در نتیجه این اکسپانسیا سیلی مال های ارزان چین به بازار منطقه فرو ریخت و این باعث کاهش فعالیت و حتی بسته شدن ده ها کارخانه محلی شد، چون که محصولات آنها از نگاه نرخ نمیتواند با مال ارزان چین رقابت کند. اکنیف معتقد است که قرقیزستان از جمله به خاطر حمایت اقتصادش از نفوذ افزاینده این همسایه خود یعنی از چین به اتحادی اقتصادی اوراسیا پناه آورده است. روسیه نیز ظاهرا با اکسپانسیا چین و قدرت‌های دیگر در آسیای مرکزی اساسا با همین طرح اتحادی اقتصادی اوراسیا اش مقابلت میکند، ولی یک سال اول فعالیت این سازمان هم نتوانست پیش راه سیل سرمایه چین به این منطقه را بگیرد. برعکس پکین با دلیل پهنای واحد اقتصادیش اتحاد اوراسیا را هم وسیله دیگری برای انتقال فراورده های شرکت هایش به بازار روسیه می شناسد. به فرق از کشورهای غرب یا نهادهای بین المللی مالی چون بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول که در عوض یاری های اقتصادی خود از کشورهای پسا شوروی انجام برنامه های مشخص اصلاحات حداقل اقتصادی را طلب می کنند، چین با کشورهای آسیای مرکزی چنین شرط ها نمی گذارد و نسبت به مشکلات این دولت ها در مسائلی برای غرب مهمه چون آزادی های دموکراتی یا رعایت حقوق انسان نیز بی پرواز. جمال الدین نورالیف که حالا معاون اول رئیس بانک ملی تاجیکستان است، سال پیش در مصاحبه با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز اعتراف کرده بود که سرمایه های چین برای تاجیکستان نظر به پولی سازمان های غربی چون بانک جهانی که تحت شرایط خاص داده می شوند جذاب ترند. زیرا با گفته او قرض های پکین روند بیوروکراتی ندارند، وقت زیاد را نمی گیرند و یگان شرط ندارند. اما یوریهای چین با باور ناظران امور تنها در ظاهر به قید و شرطند. در اصل افزایش حجم قرضهای این کشورها از پکین به معنی است که آنها هرچی بیشتر تحت نفوذ فعلا اقتصادی و در آینده سیاسی چین قرار میگیرند و در صورت ناتوانی یا تاخیر در پرداخت قرضهایش پکین میتواند روی کشورهای قرضدار شرطهای خود را تحمیل کند. در این لابلا بسیاری ها به خصوص تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور محروم از منابع نفت و گاز و امکانات فراوان اقتصادی در آسیای مرکزی را آسیب پذیر می شمارند. قرض دوشنبه از پکین علاوه از مرز 1 میلیارد دلار گذشته است که این تقریبا نصف تمام قرضهای خارجی تاجیکستان را تشکیل می دهد و اساسا برای تکمیل ساختارهای زیربنایی از جمله ساختمان شهرها و نقبها صرف شده اند. بر علاوه پکین بعد دوشنبه برای 3 سال آینده وعده باز 6 میلیارد دلار سرمایه دیگر داده است. همین طور در ماه سپتامبر بانک دولتی چین با امضای یک قرارداد برای حفظ قرب پول سومونی 3.2 میلیارد یوان معادل تقریبا 500 میلیون دلار یوری اقتصادی جدا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند چین در یک مرحله خیلی دشوار دست دوشنبه را گرفت و در اجرای طرحهای مهم همدستی کرد. جمال الدین نورعلیف هم در مصاحبه یک سال پیشش گفته بود در دوشنبه نگرانی ها از امکان افزایش وابستگی این کشور از چین را درک میکنند، ولی برای رفع عاقبت های رکود اقتصادی روسیه به سرمایه سخت نیاز دارند. با گفته او دوشنبه مرز نهاییش در روی اکسپانسیای چین را خواهد کشید، ولی نه امروز.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک مهاجر تاجیک که در روسیه به تکسیرانی مشغول است، بعد از یافتن همیان یک خانم روس آن را به صاحبش برگرداند. عجیب آن است که در لحظه های اول هم دختر روس پیامک جوان تاجیک را قلابی پنداشته به آن واکنش نکرد و فقط بعد از دریافت اسمس دوم او فهمید که واقعا هم همیانش را گم کرده است. ضمن بار اول نیست که مهاجران تاجیک مبلغ یافته اشان را به صاحبانشان برمیگردند و موردی ستایش رسانه های روسی قرار می گیرند. یک مرد تاجیک با نام روشن که نیزم تاکسیرانی می کند این تابستان در ماشینش سومکه را پیدا کرد که در داخلش لباس و تقریبا 850 هزار روبل بیش از 12 هزار دلار بود. بعد از دو روز انتظاری روشن با جستجوی صاحب پول را ودید که مبلغ مالی یک جفتی پیری لالو گون بوده است. همکاری ما در شهر دوشنبه زرنگیز نوروز شو با جوانی نکسرشتی تاجیک از مسکو هم صحبت شد و گزارش تهیه کرد که آن را همراه میشنویم.
زبیولو شفیزاده مهاجری 25 ساله تاجیک هیچ تصور نمیکرد که یک کار معمولی وی برگردانیدن همیان به صاحبش اینقدر با اسلوب گسترده در رسانه ها و شبکه های اجتماعی پیدا میکند و او را به یک قهرمان رسانه های روسیه تبدیل میدهد. این مهاجری تاجیک روز 28 اکتبر تصادفاً بعد از کار در راه به مغازه همیان پر از کارت بانکی و پول پیدا کرده با یک راه عجیب آن را به صاحبش که یگان معلومات درباره اش نداشت برگردانده است. وی با یک کارت داخلی همیان به صاحبش SMS می فرستد و رقم تلفن خود رو می گذارد، ولی پیدا شدن یک پیام در صفحه فیسبوک آلیونا کوراتوا صاحبی همیان که در آن از زبیهولو تشکر شده است، استفاده برندگان اینترنت به نشانی قدردانی از این عمل نیک مهاجری تاجیک به صورت حسابی او پول گذرانیدند. زبیهولو روز 31 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در مشورت با آلیونا او حدود 8000 روبل مبلغی به صورت حسابش وارد شده را به نصرالدین، یک کودک 2 ساله تاجیک که مادرش از دست کشیده در یکی از یتیمخانه های روسیه تربیه می گیرد فرستاده است. در باره نصرالدین هم به زبیهولو آلیونا قصه نموده است. این مهاجر تاجیک می گوید این پول حقی او نیست، زیرا کدام کاری مهم را نکرده، فقط چون یک انسان وظیفه خود را اجرا کرده است. و که تکسیرانی می کند به چنین حادثه ها زیاد روبرو می شده است.
تلفن می افتد موبر، پول می افتد، کشلوز می افتد، پیز می افتد. یا اون چی باشد تازه پیشه بسیار می کنم که این همین فلان چیز این فلان زکست مونده که باید می باریم اوفیس می کنم.
آلیونا کوراتوا صاحب جوانی همیانه که مهاجری تاجیک را رسانه ای کرد به رادیوی آزادی گفت از شیوه عجیبی برگردانیدن همیان گم کرده اش که به قول او تمام زندگیش در داخل آن بود تا هنوز به خود نامده است. آلیونا میگوید در اول با توجه به پیامی با اشتباه نوشته زبیهولو و شیوه گفتاری او با روسی وی فکر کرد که مهاجری تاجیک از او بر عوض همیان پول میپرسد، اما اصلا این طور نشد. وای برعکس در تلفن می گفت من تشویش نکشم و آدرس را برایش گویم و خودش پول را می آورد. این حادثه با همین هم جالب است که با واقعه ریالی مونند نیست. این جوان دختری روز که در یک بنیاد خیریه‌ای کار میکند در صفحه فیسبوکیش هم نوشته است که عملینه که مهاجری تاجیک باوری او را به انسانیت بیشتر کرده است. دلیانا میگوید وی تا این وقت هم در باره مهاجران تاجیک اندیشه بدی نداشت. در مسکو تاجیکان زیادند. در خود پیشخانه ما هم راهروهای تاجیک کار میکنند. ما با هم همیشه سلام میکنیم و اگر بارم زیاد باشد آنها با من کمک میکنند. در باره نصرالدین دو ساله که ذبیح الله مبلغهای صورت حسابش را به او ارسال کرده است، آلونا میگوید وی حالا در خانه اینترنتی سنگ پیتربورگ تربیت میگیرد و مادرش زمان تولد از او دست کشیده است. بنیاد خیریوی حالا برای نصرالدین اویله نو و پدر و مادر میجسته است. ذبیح الله 25 ساله سال 2008 بعد ختم مکتب میونه از ناحیه پنجاکنت تاجیکستان با امید دریافت کار و زندگی بهتر به مسکو رفته است و میگوید خیلی میخواست دانشگاه بخواند و صاحب معلومات شود، اما وضعیت اویلوی برایش این امکان را نمیدهد و چون اکثر دیگر مهاجران بدون یگان جای کار معین وارد مسکو میشود. ذبیح الله مهاجری که از 18 سالگی در مهاجرت به سر میبرد میگوید بعد 8 سال کار و زندگی میان مردم روس به این خلاصه رسیده است که آنها چندان به تاجیکان و عموما مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی باور ندارند. بنابراین وی میگوید هر مهاجری تاجیک در این کشور باید با عمل و رفتار خود باعث به تغییر یافتن اندیشه و مناسبت مردم محلی با تاجیکان شوند.
همین ریبن دوشت سنگزده ما همونم با گفتم که خلق تاجیک با بسیار هر چیز میگرم با گفتم میگرم سیمانی بوای بزرو دا هر چیز بود و خیلی خلق نیستیم و خیلی همین بسیار میگرم دا پس نزنم و خیلی خودموی دوبریم هستیم.
ذبیح الله فرزندی سوم در اویله است. پدر و مادرش که 4 فرزند دارند فعلا بازنشستند و با کمک فرزندان مهاجری خود روزگارشان را پیش میبرند. ذبیح الله میگوید بعد رسانه‌ای شدن حادثه پیدا کردن همیان تلفنش به ایست زنگ میزند. هم مردم روس و هم مهاجران دیگر از کنج و کنار روسیه با او تماس گرفته تشکر میگویند. روسیه میزبانی صدها مهاجری کوری از تاجیکستان است. در افکار عمومی روسیه مهاجران تاجیک بیشتر تصویر یک جنایتکار و قاچاقبر مواد مخدر را دارند. تحلیلگران تاجیک برینند که برای شناخت بیشتری تاجیکان در روسیه تاجیکستان به ایمیج سازی نیاز دارد و در این سمت سفارتخانه و کنسولگری و دیاسپوراها باید بیشتر و هدفمندانه کار کنند. آنها میگویند در این مورد نقش مهاجران کاری نیز بزرگ است. زرنگزی نوروز شهر رادیوی آزادی دوشنبه.
سری زبانی رسانه‌های روسی افتادن ذبیح الله یک جوان تاجیک برای به صاحبش برگردانیدن همیانه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
و از اخبار ورزشی، بازی نهایی جام AFK 2015 میان دسته های استقلال تاجیکستان و جهار دارالتکزیم مالایزیا که روز 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد با حساب 1-0 به فایده مهمانان انجام یافت. گل یگانه و حل کننده بازی را فوتبال بازان دسته جهار دارالتکزیم در دقیقه 22 وارد دروازه استقلال کردند. استقلال برای حداقل مساوی کردن بازی تلاش زیاد کرد و در دقیقه 6 وقتی لواگی به دروازه مهمانان گل هم زد، اما داوری کنار میدان اعلام داشت که بازیگران استقلال در آفساید بودند. بازی نهایی جام AFK را تقریبا 20,000 نفر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تماشا کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان هم در ورزشگاه حضور داشت. مبلغ جایزه بازی نهایی جام AFK مسابقه از روی ماهیتش دومی باشگاه آسیا 600,000 دلار آمریکا را تشکیل می‌دهد، با دسته غالب 350,000 دلار و با دسته فینالیست 250,000 دلار تقدیم می‌شود. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی بمانید.